بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن، آرزوی توفیق برای همه شما داریم. بحث در اصول قرائی قالون بود. بسیاری از اصول قرائی قالون تا کنون توضیح داده شده و در مراحل پایانی اصول قرائی قالون هستیم. تنها چند اصل دیگه باقی است که انشاءالله در این چند برنامه خدمت شما اینها رو بیان خواهیم کرد. بحث این جلسه ما در مورد وجوه اختلاف در یاعات اضافه هست. یادآوری میکنم در بحث ورش هم این رو توضیح دادیم. یاعات اضافه چه نوع یاعاتی است؟ منظور از یاع اضافه یاع ضمیر است که دلالت بر متکلم داره، یعنی متکلم وحده، و این خصوصیت رو داره که هم به فعل متصل میشه به آخر فعل، هم به آخر اسم متصل میشه، هم به آخر حروف، و به اون یاع اضافه میگویند. ببینید، مثلا اگر یاع به فعل اضافه بشه، تدعوننی، ببینید کلمه تدعونه یعنی میخوانید شما، حالا میخواد بگه که مرا میخوانید، تدعوننی. البته نون وقایه آمده برای اینکه فاصل بشه بین نون تدعونه و یاء متکلم، اما در هر صورت یایی که در آخر این کلمه هست چون ضمیر متکلم است به معنای من، تدعوننی، میخوانید مرا، پس این یا از نوع یاعات اضافه است. یا کلمه ادعونی، ادعونی، این یا آخرش یا متکلمه که در اینجا به فعل امر متصل شده. و همچنین اگر که یا متکلم اضافه بشه به اسم، یعنی در آخر یک اسمی قرار بگیره، البته این که میگویم اضافه، منظور ما اضافه نحوی نیست، یعنی متصل بشه، مثل ذریتی، ذریت اسمه، حالا میخوام بگیم ذریه من، ذریتی، که البته در اینجا ذریه مضاف و یا مضاف الیه هست، همون اضافه نحوی. باز اسم دیگری که بهش یا اضافه شده باشه مانند عهدی، عهدی، عهد من، کتابی، کتاب من، و عبادی، بندگان من، این یاها یا اضافه هستش. و اما اگر که یا اضافه در آخر حرف قرار بگیره، یعنی متصل بشه به یک حرفی، منظور از حرف حروفی است که در نحو عربی از اون بحث میشه، مانند ان، مانند لام جر. ببینید مثلا فرض بفرمایید که در انه، اگر بخوایم بگیم که انه یعنی همانا، قطعا اگر بخوایم بگیم همانا من، انی، انه جزء حروف عربی است که در نحو از اون بحث میشه و یا اون اضافه شده، انی. یا مثلا لام جر وقتی که اضافه بشه به یا، لی، لکم دینکم ولی دین، لی، یا بهش اضافه شده به حرف لام. خب این تعریف یا اضافه. حالا میخوایم ببینیم که در قرائت و روایت قالون به چه صورتی با این یا معامله میشه، یعنی در روایت حفص از عاصم و بسیاری از قرائات و روایت دیگه این یا گاهی ساکن خونده میشه، گاهی مفتوح. نمونه ساکنش این هست، به عهدی، به عهدی، این یا ساکن تلفظ شده، فذکرونی، یا ساکنه در روایت حفص، انظرنی، ترحمنی، رب اوزعنی، بین اخوتی، ذکری. اما گاهی این یا مفتوح هست، مثلا لکم دینکم ولی دین. به جای اینکه بگویم ولی دین میگویم ولی دین. ما کان لی علیکم من سلطان، ما کان لی یا معی ان معی ربی سیهدین. معی، خب اینها محل اختلاف. بعضی از قراء یا رو ساکن خوندن به صورت یا مدی با صدای کشیده ای، معی، لی، ذکری. بعضی از قراء اون رو مفتوح خوندن، ذکریه، معیه، لیه. حالا جالب اینه که همون قاریانی که بعضی رو ساکن خوندن بعضی رو مفتوح خوندن. اینجور نیست که تمامش رو یک قاری مفتوح خونده باشه قاری دیگر ساکن، نه. اینها گزینشیه و البته بازگشتش به لهجه های عربی است. در لهجه های عربی گاهی از این یاهای اضافه رو ساکن میخونن و بعضی رو مفتوح. حالا ببینیم که در روایت قالون چگونه خونده شده. اولین موردی که در اینجا قابل بحث هست یاء اوزعنی هست. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، هم در سوره نمل آمده هم در سوره احقاف. خب اینجا قالون به اسکان یا خونده. البته هفت کلمه هست که قالون یا رو در اونها به اسکان خونده. اولین این هفت کلمه اوزعنی هست. قال رب اوزعنی، یعنی نمیخونه اوزعنیه. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. اگر موافق باشید با هم دیگه گوش میکنیم به تلاوت این آیه. البته عرض کردم در دو جا آمده اوزعنی، یکی آیه 19 هم از سوره نمل و دیگری آیه 15 هم از سوره احقاف. حالا به یکی از این دو آیه گوش میکنیم به روایت قالون.
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
دومین مورد از اون هفت کلمه، کلمه معی هست. معی یعنی همراه من، با من. نافع هر جا که کلمه معی باشه به اسکان یا خونده در قرآن، برخلاف بعضی از قرآن دیگه که اون رو به فتح یا خوندن معیه. مثلا حفص خونده ان معی ربی سیهدین، معیه به فتح یا خونده. یا و من معی مع المؤمنین، باز این هم در سوره شعرا هست که در اینجا ورش به فتح خونده و من معیه. اما قالون به اسکان یا خونده و من معی من المؤمنین. حالا دقت داشته باشید، خلاصه این بحث رو اینجوری ما میتونیم بیان بکنیم که نافع هر جا لفظ معی باشد به اسکان یا خونده و قالون هم همون گونه خونده. اما تنها ورش است که در سوره شعراء و من معی من المؤمنین اونجا رو که آیه 118 هم هست به فتح یا خونده و من معیه، اما قالون به اسکان یا خونده. پس می توانیم به طور کلی بگوییم هر جا لفظ معی باشه قالون به اسکان خونده. مثال هایی که میتونیم بزنیم همین آیاتی که در سوره شعرا است، و نجنی و من معی من المؤمنین. با هم دیگه گوش میکنیم به تلاوت این آیه سوره مبارکه شعرا آیه 118 هم.
فافتح بینی و بینهم فتحا و نجنی و من معی من المؤمنین. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين.
مورد سوم كلمه اخواتي هست، یعنی برادران من. در سوره مبارکه یوسف، و بین اخواتي ان ربي، که در اینجا قالون اخواتي رو به سکون یا تلاوت کرده و از او روایت شده. بله، آیه مربوط به سوره یوسف است، آیه 100. بینی و بین اخواتی ان ربی لطیف لما یشاء، که در اینجا بین اخواتی ان قالون به اسکان یا خونده. این آیه مربوط به اون زمانی است که یوسف به حکومت رسیده و نبض حکومت رو در مصر به دست گرفته و بندگان خدا رو هدایت داره میکنه. حالا زمانی است که پدر و برادران اینها برای دیدار یوسف به مصر آمدند. یوسف به پدر بسیار اکرام میکنه، به پدر و مادر، و اونها رو بر تخت مینشونه و اکرام زیادی میکنه و به پدر عرض میکنه ای پدر، این سرانجام و تعبیر خوابی بود که در کوچکی دیدم. و ادامه میده، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، خداوند به من لطف کرد زمانی که مرا از زندان بیرون آورد. و جاء بكم من البدو، و شما رو از اون منطقه‌ای که درش بودید آورد اینجا. و تمام این الطاف الهی نسبت به من که یوسف باشم بعد از آنی است که شیطان آمد بین من و برادرانم رو وسوسه ایجاد کرد و باعث شد که اونها نسبت به من دشمنی بکنن و این مشکلات برای من ایجاد بشه. ببینید اینجا مربوط به اونه. بله، و جاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخواتی ان ربی لطیف لما یشاء. خب این نکته هم دقت داشته باشیم که قرآن نازل نشده برای اینکه ما فقط با الفاظ اون کار کنیم. حکمت نزول قرآن این نبوده که ما بیایم فقط اون رو بخوانیم و بعدم بیایم وجوه قرائی رو کار بکنیم و اختلاف قرائات رو فکر کنیم که خیلی کار مهمی هم انجام دادیم. نه، اینطور نیست. قرآن نازل شده برای اینکه دوای دردها باشه، مرهمی باشه بر اون مشکلات روحی ما، روح ما رو صفا بده، جلا بده. پس در حقیقت قرآنی رو که داریم میخوانیم مواظب باشیم که این چیزها، همین مسائل لفظی و ظاهری اون، ما رو گول نزنه. عمری رو طی کنیم در این که مثلا بدانیم این کلمه به فتح خونده شده یا به ضمه خونده شده، اون کلمه اماله شده یا اماله نشده. اینها مراحل اولیه هست که تا یک حدی انسان اینها رو فرا میگیره و باید از این پل عبور کنه، بره به سوی اون حکمت‌های متعالیه‌ای که در قرآن کریم هست. استفاده کنه از معنویت‌های قرآنی. اینها به درد ما می‌خورن. اگر هم قرار قرآن رو بخونیم، باید در این جهت بخونیم که یک نفع معنوی از اون ببریم. و الا هیچ تفاوتی با خوندن شعر نداره. اگه بخواد فقط لفظ تنها باشه، بدون تدبر، بدون عبرت گرفتن، بدون هدایت شدن، اینها فایده نداره، بلکه گمراهی است. در روایات داریم که لا خیر فی قراءت لا تدبر فیها، در اون قراءتی که تدبر نباشه خیری نیست. البته خداوند تبارک و تعالی مسیر رو نبسته بر ما، یعنی حتی اونهایی که از قرآن چیزی درک نمی کنن از معنا، خداوند این باب رو باز گذاشته که با لفظ اون مأنوس بشن، گرچه نمی فهمن اما اون رو بخوانند. خوندنش نوره، خوندنش برکته. یعنی وجود لفظی قرآن هم در بین ما برکت هست و یک باب الله الواسعه است، یک دربیست که خدا باز کرده برای اینکه ما به بخشی از اون نورانیت برسیم ولو با لفظش. و چقدر خوبه که ما از این پل لفظ عبور کنیم و معنا و عمل نزدیکتر بشیم. پس این رو من عرض بکنم که در این دروسی که داریم در قرائات میدیم و الفاظ قرآن رو بررسی میکنیم، همیشه یادمون باشه که هر جایی هر نکته‌ای هست یک سری هم به معنا بزنیم، تدبری بکنیم، ببینیم که چه خبر هست در این قرآن، این قرآن چی داره میگه برای ما، این قرآنی که ادعا داره که کتاب هدایت هست چگونه میخواد ما رو هدایت بکنه و ما چگونه میخواهیم از اون استفاده بکنیم. در هر صورت اگه موافق باشید با هم گوش میکنیم به تلاوت آیه 100 از سوره مبارکه یوسف، ببینیم که کلمه اخواتی در روایت قالون چگونه خونده شده.
ورفع ابویه علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
کلمه بعدی از اون هفت کلمه، یعنی چهارمیش، واژه محیای. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. در سوره مبارکه انعام اواخر سوره است که در قرائت نافع به روایت قالون به سکون یا خونده شده. آیه 162 از سوره مبارکه انعام، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، به سکون یا خونده، و مماتي. البته دقت داشته باشید که یا مماتی که در روایت حفص به سکون خونده میشه، مماتی در قرائت نافع و روایت قالون مماتیه به فتح الیا خونده شده. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بله وبذلك امرت وانا اول المسلمين. خب اگر موافق باشید با هم دیگه گوش میکنیم به تلاوت این آیه 162 از سوره مبارکه انعام.
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
بسیار خوب، در اینجا وقت ما به پایان رسیده. انشاءالله با تمرین‌های مکرر خودتون، گوش دادن نوارهای ترتیل قالون، مراجعه به استاد، سعی کنید که مهارت‌های قرائی خودتون رو تقویت کنید. همه شما عزیزان رو تا برنامه دیگر به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.